اینا دموکرات واقعی هستن، نمیخوان که جلوی مردم رو بگیرن به خاطر اون مردم با اونا مخالفت. میگم بیایید شما تظاهراتتون رو بکنید، ولی دقیقاً بخششون مخصوصا مادورا، نیکلس مادورا در ونزوئلا متوجه شدن که بابا بخشی از اینها تحریک کنندگان به نفع نظام جهانی سرمایه، به نفع کاپیتالیسم اومدن از آزادی‌های دموکراتیک مردم ونزوئلا استفاده می‌کنن و بخشی از مردم به اصطلاح ناراضی رو علیه دولتشون بسیج می‌کنن، تحریکشون می‌کنن،
همون کاری که در برای زمان مصدق کردن دیگه.
آمریکا مشکل اینو مثلا بیشتر شرح بده، ولی در مورد ایرانی ها این ما میدونیم دیگه.
بله دقیقاً،
در زمان دولت ملی مصدق بخش بزرگی از پروفسورهای آمریکایی که اومدن در ایران در دانشگاه تهران تدریس میکردن برای CIA کار میکردن.
بله بله، اسناد
حالا هم اسمهاشون اومده بیرون، بله، هم مقامشون اومده بیرون که اون زمان مردم ایران روشنفکران طرفداران مصدق عاشقشون بودن.
بله،
عشق میبرزیدن که چقدر اینا خوب فارسی بلدن، به ادبیات ایرانی آشنایی دارن، میومدن تو دانشگاه های تهران و تبریز تدریس میکردن. ولی امروز ما دقیقا میدونیم بعد از 50 سال آرشیو های CIA که حالا آزاد آزاده شما میتونید بخونید در کتابخانه کنگره، دقیقا نشون میده که فلان پروفسوری که خیلی مورد علاقه ما بود مثل آقای ریچارد کاتم،
بله بله،
که راجع به ناسیونالیسم اینا کتاب نوشت، ایشون یک آدمی بود
مأمور
CIA کار میکرد.
بله بله،
خیلی ها، من اونو فقط میسازم
مثال. بله بله
بله، این امروز در کشورهای آمریکای لاتین که جلوی آمریکا به عللی ایستادن، مهم نیست شما میتونید با اون علل مخالفت بکنید، ولی مردم اونا را انتخاب کردن.
بله،
مردم انتخاب کردن که شما درهای خودتون رو به روی اولیگوپولی ها، به روی فراملی ها باز نکنید و بستن. حالا به خاطر اینکه این درها را بستن باید سرنگون بشن.
بله،
ولی چون نمیتونن از طریق نظامیان سرنگون بشن، برخلاف گذشته این نظامیان در داخل ونزوئلا طرفدار نیکولاس هستند. شاوز به اسم قهرمان اینا بوده و اینها، شاوز هم که یک سرهنگ بزرگی بوده در داخل کل ارتش ونزوئلا، در نتیجه یعنی اینها در این کشورها اون رهبران نظامی رو مثل در داخل ایران سرلک از زاهدی یا در داخل مثلا کشور شیلی و دیگری کشورها داشتن، دیگه اون رهبران نظامی رو ندارن در کشوری مثل بولیوی،
کارایی نداره.
اون وقت میان داخل مردم،
بله،
که از مردم استفاده بکنن. مثلا دولت آقای نیکلس مادوروس رو در ونزوئلا سرنگون بکنن، اگر توانستن کوریا را در بولیوی و مورالز رو در اکوادور.
بله. نه به واقع بسیار نکته مهمی بود و بعدم خیلی مسئله مهمی است که چرا این بخش از مردم ما توجه ندارند و اطلاعات کافی ندارند، نمیخوان درک کنن که چی داره میگذره، چرا اینقدر ساده لوحانه و اینقدر خوشباورانه و خوشخیالانه دلشون به سوز میفته و به خواستهای ادعای مردم.
دقیقا نشون میده که خب به اصطلاح به ما میگه که چقدر وظیفه ما، اون وظایف داریم چقدر زیاد شده،
چقدر مهمه و چقدر زیادتره.
بله ببین، ما زمان دکتر مصدق ما این خیلی مسائل داشتیم.
بله،
ولی وقتی که روشن فکر متحد میرفت درون بازار، درون تمام نهادها، درون دانشگاه ها، درون دبیرستان ها درون کارخانه ها ما همه حتی وظایفی که داشتیم، ولی یه وظیفه‌ای که امروز این روشنفکران دارن، یعنی چالشگران ضد نظام مثل من و شما داریم، اون زمان زمان مصدق نداشتیم. اون زمان ما قرار نبود که بریم مردم رو کوشش بکنیم که به مرض اسلاموفوبیا دچار نشن.
بله بله.
امروز مسئله هست.
بله.
نه فقط در آمریکا و مخصوصا در اروپا مرض اسلاموفوبیا داره رشد میکنه.
بله به شدت به شدت.
بلکه در خود ایران، در خود کشورهای عربی، مخصوصا در کشوری مثل ایران، جوانان از اسلام میترسن، از مسلمانی میترسن.
بله.
ما باید اونا را بگیم بابا اصلا این جریان این معلوله، عامل اصلی این بدبختی ها و فلاکت و بیکاری و بیامنی و غیره و غیره برمیگرده به کلیت سیستم نظام جهانی سرمایه خصوصی سازی و فرامین بازار آزاد سرمایه‌داری که از طریق بانک جهانی اینا اعمال میشه.
بله.
و در اونا جستجو کرد.
بله.
هلاکت و بدبختی شماها از مسلمانان دید. این جریان اسلاموفوبیا، این وایرس یا ویروس یا مرض اسلاموفوبیا خیلی خیلی وسیع شده. خب این شما میبینید که در خود آمریکا هم همینجوریه.
بله.
یعنی توده‌های وسیعی از مردم بیگناهند، ولی یهو ویروس اسلاموفوبیا میگیرن.
بله.
در این حال که بیگناهند.
بله.
نمیدونن.
نه نمیدونن دیگه، نمیدونن.
بله. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که شما یک نفر رو معتاد میکنی، بیشتر کنترل داری روی اون. ببین وقتی که رسانه‌های گروهی یک عده زیادی از مردم رو معتاد میکنن، مخصوصا در آمریکا، چه تفاوتی داره با اون فردی که از طریق مواد مخدر، تریاک و هروئین جوانان رو مخصوصا معتاد میکنه؟ کنترل داره دیگه. کنترل میکنه.
دقیقاً کنترل.
این واقعا یعنی میدیا، رسانه‌های گروهی در آمریکا، بیشتر در آمریکا، اون نقشو داره.
بله.
یکی از دوستان عزیز من از فرانسه میگه که اومده بود آمریکا، میگفت که آره شما کاملا درست میگید، میدیا یعنی رسانه‌های گروهی در آمریکا قدرت عجیب غریبی داره.
بله.
در گسترش اعتیاد بین مردم.
بله.
مردم معتاد میکنن
واقعا
به اون حرفایی که میزنن هر شب.
بله.
فرانسه
بله اثر زیاد
داره. راست میگفت ایشون. در فرانسه یه درصد قابل توجهی از مردم اصلا قبول ندارن رسانه‌های گروهی رو.
بله.
مشکوکه.
ولی به اصل اینجا خیلی بیشتر علاقه دارن. بله.
هم زمان شاه هم زمان فعلی.
بله. ولی متاسفانه بیشتر نگاهشون باز به سمت همین رسانه‌های بخشی زیادی نسبت به همین رسانه‌های جاری یا همین تحت فرمان غربه. اونا هم یه بخش جوان به علت استبداد شدیدی که در اونجا حاکمه، اون وقت اینا عواملشون هم اون تو کار میکنن.
وقتی که در کشورهای مثل مصر و اوکراین و اینا میان، به اون بخش توجه میکنن که فکر میکنن که بخشی از رسانه‌های گروهی آمریکا نیستن، که چون اونا زیرزمینی هستن، حمایت مالی خودشونو از سازمان‌های امنیتی آمریکا و فرانسه و انگلستان و عربستان سعودی به صورت مخفی دریافت.
بله بله.
این مردم در کشورهای خاورمیانه، حتی جوانان، حتی روشنفکران به دام این میافتند.
بله متاسفانه. بله. اونجا کارایی برعکس پیدا میکنه و ریشه اصلی اونجا هم همین رژیم جنایتکار مطلقه آخوندیه که باعث میشه گرایش ها برعکس بشه و اینا هم به راحتی این اسامی و این نام های نیک رو که مورد پذیرش مردمه و مردم دوست دارن بهشون قبول دارن میدوزند و ملوثش میکنن مثل حقوق بشر و غیره و توسط اون عواملشون وقت در پی فریبند و همون بحث اشاره بسیار درست که مردم رو بکشن بیارن بیرون و در مقابل هم قرار بدن، اون هم با شورش های کور و نه خیزش و قیام های هدفمند و برنامه دار.
کاملا حرف شما درسته و حرفی که میخواستم اضافه بکنم به این صحبت هایمون اینی که ما در گذشته اصلا این مسئله رو نداشتیم که بیاییم به مردم ایران بگیم که آیت الله کاشانی از کجا تغذیه میکنه.
بله.
مردم تو کوچه بازار میدونستن، یعنی به ویژه منظورم نه همیشه، ولی بعد از سی تیر.
بله.
بعد از سی تیر مردم فهمیدن که اون کسی که سرباز فداکار بود،
بله،
شد سرباز خطاکار.
حسین مکی.
بخش سکولارش بود.
بله.
آقای چیز.
حسین مکی.
بله مکی. درسته؟
بله.
آیت الله کاشانی هم بعد از سی تیر رسوا شد. همه میدونستن.
غیر از لصوص.
ولی امروز خیلی سخت شده وقتی که میگی که این اسلامه دیگه، این همین اسلامه.
بله.
کشتاری که میکنه اسلام، هر چقدر میگه بابا این فاندمنتال میگه تفاوتش چی، همونه دیگه.
بله.
همون خیلی مشکل شده که مردم بدونن که بنیادگرایی از درون جوامع این کشورها نیومده بیرون، بر اونها اعمال شده از خارج،
از قدرت و سرمایه و بله زور و
خیلی مهمه. و این وظیفه بالاخره وظیفه ماست در تحلیل نهایی.
بله دقیقاً درسته.
عمدتاً قربانی این زریانات.
بله بله همه جهان، در همه جهان
بخشی از روشنفکران
هستن. بله بخشی از این زریانه. اون کسایی که این کارا رو میکنن اصلاً من نگران اونا نیستم، چون ماهیتشون مشخصه. نگرانی از ایناست که این آدمایی هستن که اینطوری تو دام میفتن، تو تله میفتنه. واقعا تو مگه فعال سیاسی هستی باید آگاهی سیاسی داشته باشی. بعد اگر انقلاب ما افتاد دست آخوند، خب همین جوریه، هم اینا دلایلشه که چارت تبلیغ بی بی سیه، یه مقدار آخونده اطلاعیه و بخشنامه میده و حرفای خوب میزنه و وعده وعید میده، میده بقیه هم میپذیریم چشم و میریم دنبالش دیگه. این که متاسفانه خطر اونجاست، یعنی نه از اینی که این کسی این کار میکنه به قول شما بلند میشه میرن توی کشورهای دیگه هم همین کار رو میکنن، عاملن که جای خود داره. مردمی که اسیر میشن جای سواله دیگه. حالا اگر این اسیرا هم کسانی که مسکور شدن یک ذره هم اطلاعاتی داشته باشن، یه مقداری هم حرفی برای گفتن داشته باشن، این خیلی نکته مهم اینجاست.
و در ارتباط با کلیه کشورهای خاورمیانه و پدیده داعش و حالا خیلی خیلی افرادی مثل اسنودن، گاردین، شپیگل آنلاین در آلمان، تمام این جراید و رسانه‌های گروهی دارن یکی بعد از دیگری مدارکی میدن که حکم میکنه که داعشی‌ها از در کجا آموزش دیدن، آموزش مذهبی دیدن، آموزش دینی دیدن، آموزش بنیادگرایی دیدن و اومدن آموزش نظامی دیدن در ترکیه و بعدن هم سرازیر شدن به داخل ترکیه، به کشور سوریه و بعدن هم حمله کردن به داخل عراق. همه اینا رو اگر شما با هم بگذارید و ببینید که کل جریانات خاورمیانه در چه جهتی میده، من فکر میکنم که در حال حاضر نظام جهانی سرمایه برای اینکه ادامه بده و بالاخره تلاش میکنه که اون هژمونی خودشو اعمال بکنه، هژمونی کامل بر خاورمیانه، در واقع متوسل شده به یک نوع نیو مکارتیزم، یعنی میخواد با نیو مکارتیزم ادامه بده به اون حرکتهای خودش در ارتباط با ایجاد کامل هژمونی نفتی در خاورمیانه. یعنی منظور من از نیو مکارتیزم خیلی مهمه، ماکارتیزم قدیم، یعنی بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم، ماکارتیزمی که در آمریکا به وجود آمد بر اساس ترس از دشمن بنا شد. یعنی ماکارتیزم که به اصطلاح پایه‌گذارش یک سناتوری بوده به اسم مکارتی، جوزف مکارتی، و ماکارتیزم از اونجا اومده و 10 سال در آمریکا عملا بخش بزرگی از حاکمیت رو در دست خودش داشته از طریق دادگاه ها و کشیدن دادگاه ها. خیلی خیلی از آمریکایی ها را که کشیدن داخل دادگاه ها، این ماکارتیزم بر اساس ترس از آنها. حالا آنها کی هست؟ تفاوت میکنه دوره به دوره.